ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 ادامه می‌یابد. وزیر انرژی روسیه از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داد. موجودی صندوق توسعه ملی 24 میلیارد دلار اعلام شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود. دور 4 مذاکرات هسته‌ای بعد از ظهر جمعه با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 ادامه می‌یابد. صبح امروز عباس عراقچی و وندی شرمن نمایندگان ایران و آمریکا و هیئت همراه آنان به مدت 3 ساعت گفتگو کردند. پیش از آن هم آقای عراقچی با نمایندگان 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتگو کرد. این دور از مذاکرات برای آغاز روند تدوین پیشنویس توافق جامع هسته‌ای برنامه ریزی شده بود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که مذاکره کنندگان در این 3 روز بر روی مقدمه پیشنویس توافق جامع تمرکز کرده بودند. نمایندگان آمریکا و ایران مذاکرات را دشوار و کند توصیف کردند. ایران گفته است که 3 دور دیگر مذاکرات در هفته‌های آینده برای رسیدن به توافق نهایی انجام خواهد شد. اما گروه 5 به علاوه 1 این برنامه ریزی ایران را تا کنون تایید نکرده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داده است. به گفته آقای نوواک در مذاکراتی که روز پنجشنبه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مسکو انجام شد، طرفین نتوانستند به توافق نهایی دست یابند. او در عین حال ابراز امیدواری کرده از طرفین بتوانند تا برگزاری نشست مشترک 2 کشور در پاییز آینده به توافق برسند. مذاکره بین مقامات 2 کشور چند ماه پیش آغاز شد، اما تا کنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حجم قراردادی که 2 طرف بر سر آن مذاکره می‌کنند 20 میلیارد دلار است و روسیه در نظر دارد در ازای واردات نفت از ایران، کالا و ماشین‌آلات ساخت آن کشور را به ایران صادر کند. قائم مقام صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق را 24 میلیارد دلار و منابع آن را 62 میلیارد دلار اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، محمد قاسم حسینی گفته است دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیتش هیچ برداشتی از این صندوق نداشته و برای برداشت از منابع آن باید از مجلس مجوز خاص دریافت کند. به گفته او تاکنون 95% از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت پرداخت شده و قرار است تا پایان سال 6000 میلیارد تومان هم به بخش کشاورزی و صنعت پرداخت شود. او همچنین از واریز 29% از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی از آغاز سال جاری خبر داده است. شنوندگان گرامی، به پایان خبرها میرسیم. نوبت میرسه به برنامه ساعت 6 با شرکت شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و کارشناسان، برنامه‌ای که همکارم نیوشا بقراطی اون رو تهیه و اجرا می‌کنند.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی میگم.
صف 0042022112454 سلام میکنم به شما شنوندگانی که مثل هر جمعه همراه هستید با رادیو فردا، با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 6 عصر به وقت تهران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بقراطی هستم و شما شنونده برنامه ساعت 6.
از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را.
از همین امشب دست به کار بشید.
رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست.
دیگه الان مدتیه که گویا دوتا کافی نیست. نه تنها دوتا کافی نیست، بلکه در برنامه های صدا و سیمای ایران صحبت از 5 تاست، از 8 تا، 12 تا و حتی 14 تا. جای بیلبورد های فرزند کمتر زندگی بهتر رو در خیابون ها شعار فرزند بیشتر زندگی شادتر گرفته و سیاست دوتا کافیه جاش رو عوض کرده با یک گل بهار نمیشه.
حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه، یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، یا 12 فرزند به نام 12 امام، یا 14 تا به نام 14 معصوم. حالا من نمیدانم اگر خلاصه خمسن رو ندی ما از خمسن کمتر قبول نداریم ما. بیایید فرزندانی رو انشاءالله تربیت کنید، فرزندانی رو انشاءالله به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا خلاصه عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید.
همه چیز از خواست آیت الله خامنه ای شروع شد. این خواسته که جمعیت ایران 2 برابر بشه. طرحی که آرام آرام در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، کلید خورد و رئیس جمهور وقت هم ازش استقبال کرد. این طرح اما با تغییر دولت تغییر نکرد و در هفته‌های اخیر بیشتر و بیشتر خبرهای مربوط به برنامه افزایش جمعیت به گوش میرسه. آیت الله خامنه ای 15 اردیبهشت ماه در جمع گروهی از مسئولان جمعیت مامایی ایران گفت تکثیر نسل مسئله حیاتی است و باید به طور جدی دنبال شود. پیش از اون یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز 31 فروردین ماه همین سال در گفتگو با ایلنا گفته بود یک فوریت از طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس تصویب شده که در صورت تصویب نهایی اون از جمله آموزش‌های قبل از ازدواج و روش‌های پیشگیری از بارداری در درمانگاه‌ها جمع‌آوری میشن. چند روز پیش از اون هم معاون وزیر بهداشت به ایرنا گفته بود که زایمان طبیعی در ایران رایگان میشه. و همه اینها و بیشتر در حالی که از سال گذشته ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان محدود شده بود. همه و همه برای اینکه شاید به رویای آیت الله خامنه ای جامعه عمل پوشانده بشه. ایران 150 میلیون نفری شود. 00420221125454. امروز در برنامه ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم نظر مثبت یا منفی شما رو، تحلیلتون رو از انگیزه مقامات ایران برای افزایش جمعیت و تبعات مثبت یا منفی اون رو. پس 00420221125454 شماره تلفن ماست در این برنامه. مثل همیشه ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com به روی شما بازه. در صفحه فیسبوک ما هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید و وارد بحث بشید. میهمان ما امروز از ایالات متحده آمریکا آقای حسین قاضیان هست، جامعه شناس. سلام میکنم به شما آقای قاضیان عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم شما و شنوندگانتون در اختصار نقاط جهان سلام عرض میکنم و امیدوارم برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اگر موافقید اجازه بدید پیش از هر چیز بریم خیلی کوتاه نظر 2-3 نفر از شنونده هامون رو بشنویم، بیایم و بحثمون رو آغاز بکنیم با شما. دوستان عزیز، یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221125454، از همین الان بازه بر روی شما. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com که میتونید بهش زنگ بزنید و در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. اولین شنونده ای که روی خط میاریم از ایران هست آقای زرتشت. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
درود میگم به شما نیوشای گرامی و عرض ادب دارم خدمت مهمان گرامی شما جناب قاضیان.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز.
مردم عزیزم.
درود بر شما آقای زرتشت. شما چی فکر میکنید در مورد این سیاست افزایش جمعیت؟ موافقید، مخالفید؟ تو ایران زندگی میکنید، وضعیت رو چطور میبینید؟
بله، عرض کنم که با زندگی افسانه‌ای که جناب آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون دارن، عرض کنم که 1 و 5 تا و 10 تا که نباید حرمسرا بزنن، 100 تا و 200 هم صفت علی‌شاه اینا بچه را بندازن. شرایطی که ما مردم ایران الان در اون زندگی میکنیم در طی این سالهایی که حکومت جمهوری اسلامی هست، با این مشکلاتی که برای ما درست کردن، عرض کنم که الان تابستون که میشه بحران آب، زمستون بحران برق و سوخت، الان هم که دارن چانه زنی میکنن به خاطر اینکه به یه توافق برسن، مشکلات از پیش رو بردارن. من نمیدونم اینا بر چه اساسی میان این صحبت ها رو راه میندازن با توجه به این گرفتاری که مردم دارن. مردم خودشون اهل خرد و دانایی هستن، دارن زندگی میکنن، خودشون میدونن در چه شرایطی باید فرزنددار باشن یا نباشن.
به نظر شما آقای زرتشت عزیز دلیل این تغییر سیاست از کاهش جمعیت به افزایش جمعیت چیه؟ خیلی کوتاه اگه میشه.
بله، عرض میکنم که اگر این منطقی و فنی هم که باشه، از زبان اینها که گفته میشه کسی به اینها نمیپردازه. دلیلش هم من فکر میکنم حکومت دنبال یه توده‌هایی میگرده که پیرو اینا باشند، دنبال بزرگی و عرض کنم که افزایش جمعیت برای
از کجا معلوم حالا
ایران نیست.
حالا از کجا معلوم اون آدمایی که به دنیا میان طرفدار جمهوری اسلامی میشن، اومدیم همشون اپوزیسیون شدن.
بله، البته که همینطوره، ولی به حال شرایطی که تو این سالا حاکم بوده اینجوری داره نشون میده.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای زرتشت عزیز. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. از شما تشکر میکنم که همراه هستید با ما. آقای احمد روی خط ارتباطی ماست از ایالات متحده آمریکا. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، نظر شما رو میخوام بشنوم در مورد موضوع برنامه.
سلام عرض می‌کنم جناب بغراتی. سلام. اجازه بدید من یک مزاح کوچیکی بکنم این اول کار. من نمی‌دونم آقای خامنه‌ای به قول آقای دکتر خزعلی چرا با ماماها صحبت کردن. ایشون باید با مامانا صحبت می‌کردن، با باباها صحبت می‌کردن که اونا رو راضی کنن. ماما که بیچاره این مسئله کاری نیست.
من
ولی مسئله سر اینه، من دلم می‌خواست یکی از اون کسانی که میگن ما لازمه 5 تا و 10 تا و 14 تا بچه داشته باشیم، ای کاش یکی از اونها حاضر می‌شد تو این برنامه و جواب می‌داد چرا. ببینید، من الان مطمئنم دوستانی که از ایران زنگ میزن، من از ایران مطلعم، سالی مدام چند بار باید برم و بیام و از مشکلاتشون خبر دارم. اینا از بیکاری خواهند گفت، از فقر خواهند گفت و موافقت نخواهند کرد با این برنامه کسی. حتی اگه همه وسایل پیشگیری رو وردارن و مردم مجبور بشن سکس نداشته باشن که بچه دار نشن، این کار رو میکنن. یعنی این که دیگه نهایتش اینه. من نمیدونم واقعا با توجه از اعداد و ارقام اقتصادی چه میدونم هر تحصیلی اینا چطوری همچی چیزی رو حرفی بزنن. کاش یکیشون خودشون میومد و جواب میداد.
بله، بسیار خب. آقای احمد عزیز ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید و نظر خودتون رو گفتید. اگر اجازه بدید نظر آقای کوهسار از ایران رو هم بشنویم و بعدش همین سوالا و مسائلی که گفتید با کارشناس برنامه در میون بگذاریم. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد سیاست افزایش جمعیت در ایران در تضاد با کنترل جمعیت که تا پیش از این در ایران حاکم بود.
خب مثل خیلی از سیاست‌ها خیلی ناگهانی و خیلی شوک‌آور بود. تنها موردی که مردم انتظار داشتن یه شوک وارد بشه، شوک درمانی یا به اصطلاح تکان درمانی بود، در مورد اقتصاد بود که مردم انتظار داشتن که یه حرکت سریع و قاطع صورت بگیره تا مردم از این وضع رقت‌انگیزی که الان این بیننده‌تون واقعا صحبت می‌کرد دادن خیلی متاثر می‌شد. حالا دیگه در این موارد انتظار داشتیم این حرکت های خیلی جهشی و نه در مورد مسئله که سیاستی که پیگیری شد بعد از موافقت حضرت امام سالها ادامه داشت. خب حالا میشد این رو با ملایمت تغییر جهتش داد. هیچ چیز نگران کننده من نمیدونم، به قول فکر کنم آقای هاشمی میگفت احتمالاً کسایی که اطلاعات میدن خدمت های رهبر و مشاور ایشون هستن در بعضی موارد اطلاعات رو درست منتقل نمی کنن. اصلا جای نگرانی نداشت که فکر کنیم جمعیت ما به سرعت فرسوده میشه، به سرعت بله کاهش جمعیت با سیاستهایی که اتخاذ شد یه مقدار با شیوه تندی کم شد که با توجه به اون جهش ده شصت لازم بود، وگرنه الان جمعیت ما به 100 میلیون رسیده بود. این که ما داریم میگیم ما طاقت 150 میلیون جمعیت رو داریم، منظورشون با شرایطی که فراهم خواهد شد یا شرایط فعلی؟ اگه شرایط فعلیه که من فکر نمی کنم اینطوری باشه، هیچ کارشناسی موافقت کنه. الان این محیط زیست با این وضعی که داره، همه آقایون رو هم الان به تکاپو دست و پا زدن انداخته، یکی از دلایلش فشار جمعیته. اینو ما پیش بینی اصلا همون زمان که تبلیغ میکردیم برای کنترل جمعیت، یکی از دلایلش این بود که محیط زیست ما زیر فشار جمعیت طاقت نخواهد آورد. همین دریاچه رضاییه چرا اینطوری شد؟ چون جمعیت اونجا نیاز به غذا داره، نیاز به کار داره، برای اینکه کار ایجاد کنن فشار آوردن رو منابع آب، دریاچه گلوگاهش بسته شد، به این روز افتاد.
آقای کوهسار عزیز، ممنونم از اینکه نظر خودتون رو با ما شریک شدید از ایران. متشکرم. از شما اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه آقای حسین قاضیان و نظر ایشون رو بپرسیم و بشنویم. آقای قاضیان، نظرات شنونده های ما رو شنیدید. اجازه بدید از همین صحبتی که آقای کوهسار کرد شروع بکنم در مورد اینکه وضعیت نگران کننده هست یا نه. الان جمعیت ایران به نظر شما در یک سراشیبی نگران کننده وجود داره؟
ببینید، از وقتی این بحث‌های مربوط به افزایش یا کاهش جمعیت پیش آمده، نگرانی‌های مختلفی از جنبه‌های متفاوت ایجاد شد. ولی اگر بخوایم کل این نگرانی‌ها رو جمع بزنیم، به نظر من با دو نگرانی نابجا و یک نگرانی بجا و درست روبرو است. اولین نگرانی نابجا مربوط است به اندازه جمعیت. یعنی اینطور تبلیغ شده یا تصور میشه که جمعیت ایران رو به کاهش. خب این حقیقت نداره و بنابراین نگرانی ازش هم بی‌مورد، چون جمعیت ایران رو به کاهش نیست، بلکه نرخ رشد جمعیت رو به کاهش،
یعنی افزایش پیدا میکنه. بله، یعنی افزایش پیدا میکنه ولی با آهنگ کمتری و کندتری. درست.
مثل این که مثلا میگن نرخ رشد تورم کاهش بده، مثلا قبلا 40% بوده نرخ تورم، حالا شده 30%، یعنی که قیمت ها بازم 30% افزایش پیدا میکنه و اما نسبت به قبل که 40% افزایش پیدا میکرده کم تر افزایش
پیدا. یعنی به جای اینکه مثلا سالی 1 میلیون اضافه بشه، سالی 500,000 نفر مثلا اضافه میشه.
الان با نرخ رشد فعلی جمعیت که بین 1.6 بنابر منابع داخلی و بنابر منابع خارجی 1.3 عنوان میشه، جمعیت ایران در 50 تا 80 سال آینده دو برابر خواهد شد، یعنی به 150 میلیونی که آقایون مورد نظرشون هست خواهد رسید. بنابراین نگرانی از اینکه جمعیت ایران رو به کاهش، نگرانی نادرستی است و متاسفانه این رو به شکل فنی سعی کردن به حضرات بقبولونن که چنین چیزی هست و بنابراین از منابع و تریبون‌ها دائم اعلام میشه که جمعیت ایران میرسه به 30 میلیون نفر که به نظر میاد بنابر تخمین‌های جمعیت شناسی نادرست است. مسئله دوم این هستش که آیا جمعیت ایران رو به سالخوردگی میره یا نه، یعنی صرف نظر از تعداد جمعیت، آیا ساختمان یا ساختار جمعیت هم داره رو به کهنسالی و سالخوردگی میره یا خیر، که بله درسته، اما به یک شیوه بسیار ملایم که خیلی هم نگران کننده نیست، یا لااقل انقدر نگران کننده نیست که سیاست‌های نسنجیده برای مقابله با این وضعیت ممکن نگران کننده باشه. بنابراین این نگرانی هم نابجاست. این نگرانی هم از طرف دیگه نابجاست که فکر کنیم اگر حضرات دارن تشویق میکنن 5 تا و 8 تا و 12 تا و 14 تا بچه داشته باشیم، فردا ایران با یک انفجار جمعیتی روبرو میشه. تقریبا در هیچ جای جهان سیاست‌های افزایش جمعیت با موفقیت جدی روبرو نبوده. در مورد ایران هم به نظر نمی‌رسه این سیاست‌ها چندان موفق باشه. یه حاشیه کوچکی از جمعیت رو ممکنه پوشش بده، ولی ما با موج انفجار جمعیتی روبرو نخواهیم شد. بنابراین نگرانی از اینکه این سیاست‌ها هم سیاست‌های موفقی باشه و ایران با مشکلات جمعیتی در آینده روبرو بشه به نظرم چندان درست نیست. اما یک نگرانی به جا وجود داره و اون نگرانی به جا این هستش که اگر مقامات کماکان بخوان بر این سیاست‌های خودشون اصرار ببرزن، ما با پیامدهای بهداشتی، پزشکی، اجتماعی، اقتصادی روبرو خواهیم بود، ناشی از به صورت کنار زدن سیاست‌های قبلی و اعمال سیاست‌های جدید، همونطور که در طرح مجلس که شما اشاره کردید آمده. چون معنیش این است که دسترسی به خدمات پیشگیری و بهداشتی رو پر ریسک میکنه، پر هزینه میکنه بهداشت و سلامت مادران و نوزادان رو ممکنه به خطر بندازه، هزینه های اضافی بر خانوارها برای دسترسی به اون خدمات ایجاد بکنه و لحاظ اجتماعی بازار سیاه درست کنه و مشکلات دیگه که در این زمین داره. این نگرانی البته نگرانی به جای.
آقای قاضیان عزیز، به این تبعات میخوایم بیشتر بپردازیم در ادامه برنامه. حالا اینکه تبعات مثبتی هم میتونه داشته باشه و چه هست، به هر حال به لحاظ اقتصادی بعضی از نظریات وجود داره که میگن جمعیت بیشتر، نیروی تولید بیشتر در کشور داره. حالا بعد یه نگاهی هم میکنیم که در ایران شرایط به چه صورت هست. به هر حال به این مسائل میپردازیم. اگر موافق هستید یک بار دیگه بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. محمد مهدی در صفحه فیسبوک ما نوشته، زیر پست مرتبط نوشته، تصمیم به بچه دار شدن و تصمیم گیری در مورد تعداد بچه‌ها بیشتر از این که از بیلبوردهای خیابانی تاثیر بگیره از فاکتورهای اقتصادی تبعیت میکنه. طبق تحقیقات معتبر انجام شده با داده‌ها و روش‌های آماری در سیاست گذشته، بیشتر از این که سیاست‌های کاهش جمعیت دولت‌های قبل نقش ایفا کنند، افزایش هزینه‌ها باعث کاهش زاد و ولد شد و روش‌های اقتصادی نشون میده که تبلیغات و شعارهای کاهش جمعیت تنها یه چیزی بین 16 تا 20 درصد بر روی کاهش زاد و ولد اثر داشته. این سیاست جدید افزایش جمعیت هم به نظر میرسد در همین حد تاثیر داشته باشد، حالا که کاهش زاد و ولد باعث کاهش هزینه ها شد ولی افزایش زاد و ولد هزینه ها را زیاد میکند. این چیزی بود که محمد مهدی در صفحه فیسبوک ما نوشته. نازنین برای ما نوشته، بچه زیاد در جامعه جرمزا عاقبتش همین اعدام‌های دست جمعی و اعتیاد و فساد میشه که الان رو به ازدیاده. و از طرف دیگه برای ما سجاد نوشته، با این گرانی و بیکاری هر کسی جرأت به فرزندآوری نمی‌کنه، اگر این روند ادامه پیدا بکنه هرم جوانی کشور به پیری تغییر می‌کنه و شاهد مثلث برعکس در نمودار جمعیتی خواهیم بود. سجاد موافق این هست که افزایش جمعیت در ایران طرحش در واقع پی گرفته بشه. اجازه بدید بریم به آلمان با کوروش و ببینیم نظر ایشون چی هست در مورد بحث امروز ما. آقای کوروش عزیز، با 00420221125454 روی خط هستید، ممنونم که همراه مایید. نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز.
منم با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه همیهنان عزیزم. مسئله اینجاست که از اینکه تعداد جمعیت کشور هر کشوری بالاتر باشه، این برای اون کشور مسئله منفی نداره، مثبت هستش از دید کشورهای دیگه جهان، حالا چه سیاسی چه نظامی چه اقتصادی، از هر نظر امتیاز مثبت داره. ولی اگر شرایط و زمین تمام زمینه‌های مختلف وجود داشته باشه، مثلا شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، تمام اینا باید زمینش به وجود آمش. من یه مثال برای شما میزنم. من الان نشستم توی پارکی اینجا، شما ببینید، نمیدونم میشنوید یا نه.
بله صدای بلبلا رو متاسفانه نمیشنوید ولی صدای شما رو میشنوید.
من پناهگاه رفتم، یعنی رفتم یه مقدار قایق باشه صدام. تشکر. حالا اینجا دارن واقعا من نتونستم وسط پارک با شما صحبت بکنم. ببینید، این شرایط و زمینه طبیعی هستش که اینجا برای حتی حیوانات به وجود اومده. حالا انسان ها دیگه بحثش جداست، شما شاید بهتر از من بدونید. شرایط اگر به وجود بیاد، نه بر اعتقاد شخصی، نه بر خواست فردی، نه بر ایدئال به قول معروف دولتی یا ایدئولوژی به وجود نمیاد. فقط باید شرایط به وجود بیاد. شرایط به وجود بیاد خود به خود، جب شادی تو جامعه وجود بیاد، جب اقتصادی به وجود بیاد، و این به طور کلی چه انسانی دلش نمیخواد بچه داشته باشه، چه انسانی دلش نمیخواد، حتی میگم حیوانات، چه شرایط طوری وجود آوردن که روز به یه عکس شد جانن تو اینجا مه بلبل مراتب وقتی آمار میگیری به مد 100 برابر کلاغ هست. چرا؟ چون کلاغ ها یه مقدار عامل تو چیز هوا هستن، آلودگی هستن، زمین هستن، ساختمون هستن، حتی تا این زمینه حساب پیش میرن.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو. اجازه بدید یکی دو تا نظر هم براتون بخونم. 6@radiofarda.com ایمیل برنامه است و فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. برای ما کامران نوشته هر کس که نمیتونه ببینه چشماش رو ببنده، ما پشت رهبرمون هستیم. بعدش هم هر انسان عاقل خودش عقل داره، شعور داره و برای زندگی نفرات، برای زندگی دولت تصمیم نمیگیره. من اگر توان 15 تا بچه داشته باشم حتما دریغ نمیکنم. برای ما شنونده دیگه پویا نوشته که خشکسالی، پایان یافتن منابع آبهای زمینی، نابودی کشاورزی، شاید 10-20 سال دیگه یک کشور بدبخت با جمعیت بالا و بی آب و غذا و بهداشت رو دستمون بمونه. سومالی دوم در راه، کشوری با نام جمهوری اسلامی با رهبری با بصیرت که میگن نماینده خدا بر زمینه. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. سیامک از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه ما هستید و شما چی فکر میکنید در مورد سیاست افزایش جمعیت؟ دوست عزیز میشنوید صدا ما؟
سلام خدمت شما و مهمان برنامه تون. اونا که قصه شدن جمعیت میخورن سران مملکت، آیا باید ببینن که تونستن نخواسته جوان ها رو چه از لحاظ کار، چه از لحاظ روحی، روانی، جسمی دارن؟ آیا تونستن کار مناسب برای جوانات ایجاد کنند؟ جمعیت زیاد اگر رو برنامه نباشه ضررش خیلی بیشتر از جمعیت کمه. و
بله صدای شما رو نداریم.
اگر کسی اگر یه روزا کسی بچه بخواد، یه بچه که بخواد از آب جرات بشه، فقط 20 میلیون تومان خرجشه. جمعیت زیاد باید از منابع طبیعی و محیط زیست زده بشه.
ممنونم از شما آقای
سیامک.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراهی میکنید. کاظم برای ما نوشته من یکی دارم توی همونش موندم و یک کاظم دیگه، هر دو در صفحه فیسبوک ما نوشتن، یک کاظم دیگه برای ما نوشته تا کور شود هر آن که نتواندید، ازدیاد جمعیت رو میگن. و خانم هما از دانمارک هم شنونده بعدی هستن که زنده روی خط میاریم با شماره تلفن 00420221122454. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم.
منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگاتون. میخواستم یه خامنه‌ای که فکر میکنن بعد جمعیت زیاد شه، برای اینکه ایشون میخواد گرسنه‌ها رو زیادتر کنه توی ایران.
چرا میخواد یه همچین کاری بکنه؟ چرا باید رهبر یک مملکت گرسنه زیاد کنه؟
ملت ایران مهم نیست، زندگی ملت ایران برای ایشون مهم نیست. ایشون دکتر شخصی خودش داره، خانوادهش همه چی دارن لوکس زندگی میکنن، به مردم فکر نمیکنه. کی به مردم فکر کرده که امروز بخواد فکر کنه؟ آقای خامنه‌ای باید بدونه یه آدم با سواد میدونه با زندگی خودش باید چیکار کنه. حالا تو زایمان رو مجانی کن، کلاس ها رو بردار، کلاس های پیشگیری رو بردار، مگه مردم بی سواد هم؟ مگه مردم دارن کجا زندگی میکنن؟ شما همه چی رو ببند، بلدن خودشون چیکار کنن، هر کسی بلد خودش چیکار کنه با زندگی خودش. تمام چیزا رو از مردم گرفتین، ولی زندگی شخصی مردم رو دیگه نمیتونین شما دخالت کنین. اونو میخواین چیکارش کنین؟ جمعیت رو زیاد کنن که چی بشه؟ جوانای ما رو چیکار کردین؟ چی بهشون دادین که جمعیتشون رو زیادتر کنین؟
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که از کشور دانمارک ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. نظرتون رو شنیدیم. دوستان اگر شما نظری موافق یا مخالف خانم هما یا بقیه شنوندگانی که زنگ زدن دارید، جای شما در این برنامه هست. نظرتون هر اون چه که هست زنده و مستقیم میتونید با ما در میون بگذارید. آقای قاضیان، شنیدیم نظرات رو. از اولش که بحث مطرح شد این رو می‌خواستم ازتون بپرسم که اگر الان واقعا ایران جمعیتش در سراشیبی نگران کننده وجود نداره، همونطوری که شما و خیلی دیگه از کارشناسایی که دست کم رسانه ما باهاشون صحبت کرده یه هفته ها و ماهای اخیر گفتند، برای چین اصرار وجود داره بر افزایش جمعیت؟ به نظر شما چه دلیلی وجود داره که آقای خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی چه این اصراری دارند؟
یک دلیلش میتونه یک نگرش سنتی قدیمی به مسئله جمعیت باشه که در اون نگرش معمولا از عامل جمعیت به عنوان یکی از عناصر توان ملی یک کشور یاد میشه، یعنی تصور میشه کشوری که جمعیتش زیاده کشوری است بالقوه توانمند. این دید پشتش در واقع یک نوع دید امنیتی نظامی وجود داشته، به این معنی که وقتی جمعیت یک کشوری زیاده دشمنان از حمله به اون کشور هراسان و نگرانه، بنابراین این ممکنه یه عامل بازدارنده و به عنوان عامل توان ملی یک کشور جلوه‌گر بشه و دشمنان را هراسان کنه از اینکه بخوان به چنین کشوری حمله بکنن.
آقای قاضیان همینجا یه سوالی ازتون در مورد همین نکته که اشاره کردید می‌خواستم بپرسم. خب چی شده که الان 2-3 سال به این فکر افتادن؟ تا چند سال پیش یعنی این دیدگاه سنتی که شما میگید وجود نداشته بین رهبران جمهوری اسلامی؟ چطور در دولت‌های آقای خاتمی آقای رفسنجانی کاملا سیاست دیگری بود؟ اون موقع هراسان نبودند، اون موقع نمی‌خواستن توان به اصطلاح بازدارندگی ایران رو به لحاظ نظامی بالا ببرن، اگر این چیزی رو که شما میگید بپذیریم.
بله، ولی به این توجه داشته باشید که ساختار حکومت در ایران چه از لحاظ حقوقی چه از لحاظ عملی یک ساختار کاملا منسجم نیست، یعنی اینطور نیست که همه اجزا همدل و همراه باشن در سیاست کلی که اتخاذ میشه. شما حتی نگاه کنید به برنامه‌های عمرانی چندگانه که گذاشته میشه یا حتی افق 20 ساله‌ای که ترسیم شده که دولت‌ها بهش وفادار نیستن، حتی با اینکه در عالی‌ترین مراجع اینا تصدیق شده. بنابراین یک نوع ناهماهنگی بین ایده‌ها و سیاست‌های اجزای مختلف حکومت وجود داره. دولت‌ها تا کنون سیاست‌های کاهش و کنترل جمعیت رو پی گرفتن، ولی آقای خامنه‌ای آمده اعلام می‌کنه که من این تصمیم رو اشتباه قبول کردم و گرفتم. بنابراین ایشون می‌خواد اون سیاست قبلی رو نفی کنه و این نتیجه است که ایشون بهش رسیده، در حالی که دولت‌ها به چنین نتیجه‌ای نرسیدن. عمده متخصصین در این زمینه نظر مخالفی دارن و اگر دولت‌ها تا به حال تابع نظر متخصصین بودن داشتن کنترل جمعیت رو پیگیری می‌کردن، ولی ایشون معتقد تنها تصمیم اشتباهی که گرفته، این در حالی که شاید تنها تصمیم درستی که ایشون گرفته در تمام این سال‌ها همین تصمیم بوده، ولی به هر حال این ایده برگشته، به ویژه با توجه به تهدیداتی که در حال حاضر ممکنه تصور کنن در آینده ممکنه به سراغشون بیاد و عامل جمعیت یه عامل مهمی باشه برای اون موضوع. یه عامل دیگه هم شاید این رو تشدید کرده و اون گزارش‌هایی است که بعضن به دست حضرات میرسه دال برای اینکه ترکیب جمعیتی و قومی کشور هم داره تغییر میکنه، به این معنی که شیعه ها و فارس ها نسبت موالیدشون نسبت به اهل سنت و همینطور اقوام غیر فارس کمتر هست.
آقای قاضیان عزیز،
آینده ممکنه ترکیب قومی و مذهبی جمعیت دستخوش دگرگونی بشه علیه شیعه ها و فارس ها.
آقای قاضیان خیلی جالب این نکته که اشاره میکنید، به خاطر اینکه همین الان یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده از دوستمون وسام میگه که من براتون میخونم این پیامی که بر ما نوشتن. میگن مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران خوب میدانند که شرایط زندگی برای تعداد فعلی هم بسیار سخت و مشکل است، اما از طرفی میدانند که نواحی مرکزی ایران با توجه به شرایط سخت‌تر از نظر ازدواج و سپس فرزندآوری در درجه بسیار پایینی قرار دارد، اما در نقاط مرزی و دورتر از مرکز همچنان فرهنگ ازدواج و باروری به قوت خود باقی بوده و نیز از طرفی مرکز ایران و به طور مشخص تهران دارای مذهب شیعه است و به عکس نقاط مرزی در بسیاری جاها سنی مذهب هستند. پس اینه که جمعیت شیعه است که اونها میخوان زیاد بشه و در حقیقت موافقان خودشون رو به لحاظ مذهبی میخوان تعدادش رو زیاد بکنن. ایمیلی که وسام برای ما نوشته به shesh@radiofarda.com. شما چی فکر میکنید؟ چون به همین نکته اشاره کردید گفتم شاید جاش باشه همین جا اینو بخونم.
موضوع دیگه هم هست که خب اونهایی که دغدغه مذهبی بیشتری در اجزا و ساختار حکومت دارن و به نحو ایدئولوژیک تری به قضیه نگاه میکنن، تصورشون است که خب تنها کشور شیعه جهان هست و ما اگر جمعیت شیعیان رو افزایش بدیم در واقع یک نوع عامل قدرت مذهبی هم در جهان ایجاد کردیم در کنار عراقی که اکثریت نسبی جمعیت با شیعیانه، بنابراین ما یک قدرت مهم میخواهیم بود برای اینکه جمعیت شیعه مهمی داریم در میان اکثریت اهل سنت در جهان و بنابراین هر چقدر این را افزایش بدیم این ممکنه جنبه مهمتری پیدا بکنه. برای به نظر میرسه در اتخاذ این سیاست‌ها جنبه‌های زیست محیطی، جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی کمتری اهمیت رو داشته. چون اگر دید محیط زیستی بخوایم بگیریم، افزایش جمعیت یک فاجعه است برای محیط زیست ایران. همین چند وقت پیش بود که سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام کرد که 2/3 اراضی ایران رو به بیابانی شدنه. منابع آب دچار تنش جدی است. یعنی ما 6 برابر میزانی که امکانات آبی کشور اجازه می‌داریم از این منابع بهره ببریم و می‌دونیم که چه تنش‌هایی ممکن در درون کشور راجع به منابع آبی پیش بیاد.
آقای قاضیان عزیز،
مشخصات بیولوژیکی برای پذیرش جمعیت زیادتر در ایران فراهم نیست و این اولین چیزی که یک سیاست‌گذار جمعیتی باید بهش توجه کنه.
آقای قاضیان، به یکی دو تا مورد از موارد تبعاتی که در واقع می‌تونه داشته باشه افزایش جمعیت از دیدگاه شما اشاره کردید. یکی از سوالای اصلی این برنامه همین هست از شما. اگر که اجازه بدید بقیهش رو بگذاریم برای سوال بعدی، پرسش بعدی بریم، بازم 2-3 نفر از شنونده‌های رادیو فردا روی خط بیاریم، نظرشون رو بشنویم و وقتی برگشتیم درباره همین مسئله ادامهش رو از زبان شما بشنویم. ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. امروز صحبت میکنیم در مورد سیاست افزایش جمعیت که جایگزین کنترل جمعیت شده در واژگان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و پس از اون البته سران حکومت جمهوری اسلامی. میخوایم از شما بشنویم که به نظر شما دلیلش چی هست، چه انگیزه ای پشت این میتونه وجود داشته باشه و با توجه به شرایط فعلی ایران تا چه حد شما به عنوان کسانی که در ایران زندگی میکنید، یا ایرانی هستید به ایران میرید میاید، اگر خارج زندگی میکنید، یا به هر حال رصد میکنید وضعیت ایران رو، تا چه حد میتونه جامعه حقیقت بپوشه. اجازه بدید بریم به سراغ شنونده بعدی که زنده میاد توی برنامه. از ایران آقای آفتابی روی خط ارتباطی ما هستم با شماره 00420221122454. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو منتظریم که بشنوید.
سلام خدمت برنامه شما و میمان گرامی. این نوع سیاست که شما میگید سیاست خیلی غلطی است. ببین الان نرخ دستمزد گرانی که روز به روز بالا میره، نمیدون دست چنین کاری زد. زمان خمینی که گفت نفت ارزونه، برق مجانیه، اونایی که بی سواد بودن یک کاری کردن، میتونستن بچه تعدادی بیشتری با این ترفندا بزنن، گول خوردن، بچه زیادی به قول معروف به جامعه تحویل دادن. الان به این موقعیت جمعیت روبا ازدهام که با نرخ دستمزد ماهی 6000 تومان بعد با یارانی ماهی 45000 تومان، فکر نکنم با این جمعیت به صرفه.
ممنونم از شما آقای آفتابی عزیز، متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. از ایران نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید بدون معطلی بریم نظر یک شنونده دیگر رو بشنویم از اروپا، از آلمان. خانم آذر سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم. نظر شما چه خانم آذر در مورد طرح افزایش جمعیت؟
من خواستم بگم یکیش در مورد افزایش جمعیت شیعه بود که شنونده های قبلی به این مورد بکردم اعلام کردم. بعد موردی دیگه این که جمهوری اسلامی میخواد مردم بیشتری، جمعیت بیشتری در واقع حکومت بکنه و تعداد برگزاری بیشتری در واقع داشته باشه، چون مردم ایران رو جزء چیزای شخصی خودش میدونه، مالکیت شخصی به اونا داره و اونا رو جزء مالکیت خصوصی خودش میدونه و میخواد که بر تعداد جمعیت بیشتری در واقع مالک باشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما خانم آذر عزیز، ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 6@radiofarda.com آدرس ما، آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. برای ما محمد نوشته: من به عنوان یک جوان که دارای 2 فرزند هستم با وضعیت اقتصادی که نتیجه کار پدر و مادران ما بوده، تازه نگران آینده فرزندانم هستم. این سوال رو دارم که آقای رهبری که خود بر بالای گود نشسته است، میخوام بدونم با توجه به کدام معیار پی بردی که باید جمعیت افزایش پیدا بکند. برای ما شنونده دیگر آقای فرهاد نوشته حکومتی که نان شب امنیت داخلی و خارجی و آرامش یک ملت را نمیتواند تامین کند حق چنین حرف زدنی را ندارد. شش از رادیو فردا دات کام و صفحه فیسبوک ما. شنونده بعدیمون حسین هست از دانمارک. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز و منتظر نظر شما رو بشنویم.
سلام علیکم جناب بقراطی، سعادت داشتم دوباره با شما و همیهنان عزیز
خواهش میکنم
صحبت کنم بعد از بارهایی که تماس داشتم. عرض کنم که اینا جناب بقراطی و همیهنان عزیز دنبال آبادی نیستن، چه برای بینا چه برای نابینا. برایشون فرق نمیکنه که جمعیت 200 میلیون بشه، 100 میلیون بشه، 70 میلیون بشه، و ما توسعه این فرهنگ رو باید خودمون داشته باشیم، حتی بنویسیم که فرزند کمتر زندگی بهتر.
آقای حسین عزیز فهم کنید حالا زندگی با فرزند بیشتر چه اتفاقی میفته، چه تبعاتی داره به لحاظ اجتماعی اقتصادی، هر چیزی که به نظرتون میرسه خوبه بده؟
ببینید بله، عرض کنم خدمتتون که فرزند بیشتر شما، من الان خودم یه بچه دارم، دو تا بچه دارم، الان نگران آینده اینا هستم که اینا بزرگ میشن بدتر از کوچکیشون میشه. برای پدر مادر هزار جور استراب و ناراحتی به وجود میره، حتی یکیش ممکنه از 10 تا بچه بدتر بشه. این امکانات، این ترسات احتمالش بیشتره. اونم با دوره هایی که اونم با دوره تکنیک و صنعت امروز، بچه سینما میخواد، بچه تئاتر میخواد، بچه کار میخواد، بچه تحصیلات مدرسه ای میخواد، بچه کامپیوتر میخواد، هزار چیز پشت سر اینه که تازه بعد از این که بزرگ و مسئولیت های وجدانی داره، واسه پدر مادر دلهوره داره، این چیزا. ما باید در فکر توسعه فرهنگ فرزند کمتر بچه بیشتر، ببخشید، فرزند کمتر زندگی بهتر.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که ما همراهی کردید. خانم لاله برای ما چند تا سوال خیلی ساده فرستاده، نوشته آقا پول از کجا میارن، نون از کجا میارن و پوشک برای بچه چی؟ لاله برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم میتونید برای ما بنویسید که نظرتون چه هست درباره سیاست افزایش جمعیت. آقای قاضیان نظرتون شنیدیم، میخواستیم در مورد تبعات افزایش جمعیت در وضعیت فعلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی ایران صحبت بکنیم. به نظر شما بزرگترین اتفاقی که میتونه بیفته اگر انفجار جمعیتی داشته باشیم، اگر موفق بشه این طرح و چنین اتفاقی بیفته، چه هست؟
بله، قبل از اینکه به سوال شما پاسخ روشنی بدم، در اظهارات جست و گریخته که من دلیل فنی کامل نشیدم از شنوندگان شما، یک نکته هست که خیلی مهمه. یعنی اون نوع دغدغه ها و نگرانی ها یا سیاست هایی که در سطح کلان دولتی وجود داره با اون چه که در سطح خرد و خانواده ها اتفاق میفته متفاوته. ممکنه رهبران یک کشور نگران اندازه جمعیت کل کشور باشن یا توان ملیش باشن، ولی خانواده ها وقتی میخوان تصمیم بگیرن برای بچه دار شدن، به همون قیمت پوشک و خونه و موبایلی که فردا برای بچه باید بخرن و تحصیلات و بهداشت و وجدان و این چیزاشون توجه میکنن. بنابراین این دو مقوله در دو سطح متفاوت با دو شیوه نگاه و تصمیم گیری. اینکه بالایی‌ها بخوان لزوما به این معنی نیست که پایینی‌ها تبعیت خواهند کرد. حتی اگر لازم اعتقادی به بالایی‌ها اعتماد داشته باشن، در پایین بنا به مناسبات دیگری تصمیم خواهند گرفت. و همین دلیل اون نگرانی اولی که گفتم به نظر من نگرانی نابجاست، از اینکه فکر کنیم که ما با فشار جمعیت یا افزایش جمعیت انفجاری روبرو خواهیم شد. اما اگر به قول شما فرض بگیریم که چنین اتفاقی بیفته و ما با افزایش جمعیت شدیدی رو بروشیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اولین فشارش بر منابع زیستی است که این جامعه قراره درش زندگی بکنه. همونطور که توضیح دادم، الان بیشترین فشار روی منابع زیستی ما روی آب و خاکه. هر دو اینا بیشتر از توان جمعیت کشور هست. همین جمعیت فعلی رو قادر به پاسخگوییش نیست. امروز شما گیره‌بندی شدن آب رو تو خیلی از شهرهای بزرگ میتونید ببینید، تا دعوا بر سر انتقال آب از فلان منبع به فلان منبع، تا خشک شدن دریاچه ها در داخل خود کشور. دریاچه ارومیه یکیش است، ولی دریاچه های دیگری هم میبینیم که داغون شدن، یا حتی باتلاق گاخونی که میبینیم دیگه از فعالیت باز ایستاده و محیط زیست رو نه تنها تخریب میکنه، بلکه به کشاورزی و آدم ها هم در دراز مدت صدمه میزن. جنگل و مرتع هم همینطور. بیابانی شدن ایران یه پدیده در حال وقوع. وقتی جمعیت زیاد بشه اولین فشارش رو منابع زیستی برای این جمعیت به وجود میاد. ما که نمیخوایم آدما رو تولید کنیم ولی تو بیابون رهاشون کنیم. خب اینا باید زیست مناسب داشته باشه. دومی فشارش اتفاقا روی چیزی میاد که برش نگران هستن، یعنی گفته میشه که جمعیت داره سال خورده میشه و ما نیروی کار رو داریم از دست میدیم. خب با افزایش تعداد نوزادان جدید در طی سیاست‌های جدید، اون عده که سال خورده هستن که از بین نمیرن، اونا کماکان میمونن و مسائلشون و فشارهاشون برای جمعیت و برای کل کشور باقی میمونه. به اضافه اینکه ما یک مسئله جدیدم تولید میکنیم که باید باشه از کسانی که تازه به دنیا میان، نیاز به تحصیل دارن، نیاز به آموزش و بهداشت دارن و باز دوباره فشار بر منابع محدود اقتصادی رو که داریم افزایش میده. بنابراین یک عامل دیگه که ممکنه ایجاد بشه فشارهای اجتماعی است، چون مشکلات تحصیلی و مشکلات بیکاری حل نمیشه. در هیچ چشم‌اندازی در آینده اقتصاد ایران نمیشه پیش بینی کرد که مشکل بیکاری به سرعت قابل حل باشه و بتونن تولید شغل بکنن. در واقع این نوع مدیریتی که تا به حال ارائه شده در دهه اخیر در جامعه ما نشون نمیده که بتونه توان معجزه آسایی داشته باشه که در آینده تولید کار بکنه. بنابراین حتی اگر شما نیروی کار رو به لحاظ جمعیتی تولید بکنید، وقتی توان تولید کار ندارید بحران ایجاد میکنید، جوان بیکار درست میکنید، دانشگاه رفته بیکار درست میکنید، مثل وضعیتی که الان باش بود رستیم. چه دلیلی وجود داره که این توان سه دهه اخیر که نشون داده شده یک باره تغییر ناگهانی بکنه و بتونه از پس مدیریت و کنترل جمعیت جدیدی که به وجود میاد بر بیاد و بر اون زندگی بهتری درست بکنه؟
نه،
وقتی نمیتونه زندگی بهتری درست بکنه دلیلی نداره که روی این سیاست رو تاکید بشه.
متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. برای ما کیوان نوشته به 6@radiofarda.com که بهتر بود آقای ولی مطلقه به جای نگاه به کمیت جمعیت ایران و ازدیاد آن به بالا بردن کیفیت که منظور همان فرهنگ و ادب است توجه می‌داشت. البته از گروهی واپسگرا که با اندیشه دوگم به جامعه مینگرند و توجهی به رشد و بالندگی و پویایی آن جامعه ندارند، با داشتن چنین سرزمینی با غنای تاریخی انتظاری بیش از این نمیتوان داشت، چرا که اینان چیزی برای گفتن ندارند جز ازدیاد فلهی جمعیت که آن هم در جامعه متمدن امروز ناپسند و مطرود است. کیوان برای ما این پیام رو نوشته بود به 6@radiofarda.com. شما هم میتونید ایمیل بزنید. از بندر عباس آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای مجید عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما اید. ممنونم از شما آقای مجید عزیز. صدای شما متاسفانه خیلی بد میاد، ما صدای شما رو خوب نمیشنویم. اصلا میتونید یه جور جاتون عوض بکنید، یه کاری بکنید، صداتون خوب نمیاد.
الان
بهتره. منتظر هستم نظر شما رو بشنویم در مورد ازدیاد جمعیت. بفرمایید.
آقای این حرفای حساب
متاسفانه آقای مجید عزیز اصلا صدای شما قابل شنیدن نیست. دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که سعی کنید که دوباره با آقای مجید تماس بگیرید. اگر که صداشون قابل شنیدن بود حتما دوست داریم که ایشون رو در برنامه داشته باشیم. متشکرم از شما آقای مجید عزیز و منتظر باشید تا دوستان من با شما مجددا تماس بگیرن. کامران از ایران در همین حین روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای کامران عزیز، ممنونم همراه ما هستید، نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروز.
درود بر شما.
درود بر شما آقای کامران،
بفرمایید.
قربون شما، متشکرم. بفرمایید.
مسئله که خدمت شما اینه که ما در مورد جمعیت اولی که مسئله که بخوام عرض کنم خدمت اینه که ما تو نظام اجتماعی وقتی نیروی انسانی همراه دو تا مقوله باید همراهش باشه. وقتی ما زمانی که بخوام به تولید ملی داشته باشیم همراه با نیروی انسانی، نیروی انسانی اگر فرهنگسازی بشه، همونطور که خودتون فرمودید، اگر فرهنگسازی بشه و همراه با کار نباشه دچار بحران میشه. ولی زمانی که ما این نیروی انسانی همراه با فرهنگ و کار هم باشه بلوی سرزگی هم داشته باشیم، باعث میشه که مثلا این که مثلا ما کالای خارجی استفاده نکنیم، این باعث افزایش تولید ملی میشه. یه مسئله دیگه که بخوام از کنم خدمت این که جمعیت رشد ملی با رشد اقتصادی تقریبا رابطه مستقل دارم با هم دیگه. یعنی اگر ما بخوام رشد اقتصادیمون افزایش پیدا کنه بدون نیروی انسانی هم کار پذیر نیست. بعد حالا
من آقای کامران عزیز
جمعیتم
وقت زیادی نداریم، اگه میشه بفرمایید کوتاه‌تر.
خب من میخوام الان مسئله که ارتباط خدمتتون برای افزایش جمعیت، حالا مثلا یه فکر میکنم عوامل مختلفی به غیر از این عوامل حکومتی که حالا مطرح کردی یه سری عوامل دیگه هم مطرحه، فکر میکنم یه عوامل مثلا نیا کنه شما حمل و نقل عمومی توی افزایش جمعیت رابطه مستقل میشه، تو مثلا نیا کنید شما زمانی که یه قطار از کنار از داخل یک شهر رد میشه مردم از
زن و مرد از خود بیدار میشن. ممنونم از شما آقای کامران عزیز، متشکرم که نظرتون رو ما در میون گذاشتید در مورد افزایش جمعیت. دوستان عزیز میتونید به ما تلفن بزنید به 00420221122454 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط مطلب خودتون رو بنویسید. برای ما آقای محمد نوشته سیاست افزایش جمعیت برای تولید بیشتر یک نظریه غیر کارشناسی است، چرا که وقتی زمینه تولیدی نباشه نیروی تولید هم معنی نداره. حجت برای ما نوشته امکانات آموزشی، رفاهی و پزشکی و اجتماعی در حال حاضر نیز در حد استاندارد نیست و خیلی از روستاها هنوز مدرسه ندارند. و خانم سریا برای ما نوشته در ایران که بیشتر جوانها بیکار هستند، بسیاری حتی غذا در سفره ندارند، بسیاری بچه ها از نعمت رفتن به مدرسه محرومند و غیره. بهتر این است که از همین ها نگهداری شود و وضع اینها بهبود داده شود و احتیاج به جمعیت اضافی نیست. شش@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. آقای رضا از انگلیس رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز، ممنونم همراه مایید، نظرتون رو بشنویم.
من سلام میکنم آقای بابتی. آقای بابتی یه چیز خیلی مهمی که همه فراموش میکنن راجبش بگن، مسئله فقر و دین. شما هر جا نگاه بکنید زمانی که فقر یه جا باشه، دین همیشه چه میدونم جایگاه به خصوصی برای خودش داره. شما تو کشور اروپایی، نمیدونم توی آفریقا، هر جا نگاه بکنید، هر جا که فقر هست دین اونجا هست. من اینا مطمئن هستم که اگر که جمعیت زیاد بشه به هر تعدادی که بهشون میخواد، تا زمانی که فرق باشه همه به طرف اینا هستن. یاد خودتون باشه اول برنامه به اون آقا گفتید ممکنه که اینایی که به دنیا میان ممکنه برن جزء اپوزیسیون. آره من به شما اطمینان خاطر میدم که
من این حرفو نزدم، من در جواب ایشون گفتن که اینا به خاطر اینکه میخوان هواداران خودشون رو زیاد بکنن. گفتم از کجا معلوم که حالا حتما همه هوادار حکومت بخوام بشن. بفرم.
ولی خب من همین رو خواستم خدمتتون عرض بکنم. من اینا میدونم دارن چیکار میکنن. به زمانی که فقر تو مملکت هست، شما هر کسی که ببینید دستش به دهنش میرسه، فقط مالی خوبی داره، اونا که خدا رو بنده نیستن. ما خیلی دوربر دین نیستن. اونی که فقیر هست، اونی که گرفتاره، کما اینکه 90% مملکت ما همه گرفتار هستن. همه نمیدونم حالا ممکنه طرفدار رژیم هم نباشن، برای سرشون از تو دین و نمیدونم اینجور چیزا در نمیاد، به خاطر اینکه محتاجن، به خاطر اینکه گرفتار هستن. آدم گرفتار نمیدونم بهترین سلاح دولت جمهوری اسلامی آدم های گرفتار و درمانده و بدبخت هستن.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم که ما همراهی کردید. از کشور انگلیس 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای قاضیان وقت کوتاهی چند دقیقه، خیلی کوتاهی تا پایان برنامه مونده، میخواستم ازتون بپرسم که اگر میشه در یکی دو دقیقه برای ما بگید که در حال حاضر اساسا وضعیت ایران به لحاظ جمعیتی در قیاس با کشورهای پیشرفته از یه طرف و در قیاس با کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار داره؟
میدونید الان از دو جهت میشه این موضوع رو بررسی کرد، یکی از جهت میزان رشد جمعیت و یکی دیگه از طریق میزان جمعیتی که وجود داره.
من.
خب ایران جزو کشورهای بسیار پر جمعیت جهان نیست، یعنی 10 کشور اول پر جمعیت جهان کشوری هستن که ایران جزوشون نیست. البته در منطقه خودمون یکی از کشورهای پر جمعیت در کنار ترکیه. در مورد میزان نرخ رشد جمعیت، ما از معدل جهانی نرخ رشد جمعیت کمی پایین تر هستیم. فکر کنم معدل رشد جهانی جمعیت چیزی حدود 1.7 منابع داخلی رشد جمعیت ایران رو 1.6 میدونن و بانک جهانی 1.3 میدونه، 1.3% البته. بنابراین ما قدری از معدل رشد جهانی جمعیت پایین تر هستیم، اما میدونیم که در همین جهان کشورهایی وجود دارن که رشد جمعیتشون منفی است، یعنی جمعیتشون رو به کاهش داره میره. بعضی کشورها هستن که رشد جمعیتشون صفره و کشورهای زیادی هستن که میزان جمعیت رشد جمعیتشون از ما کمتره. فکر کنم ایران چیزی در حدود رتبه 90-91 رو داشته باشه از لحاظ میزان رشد جمعیت در جهان. و کشورهای هم هستن البته خیلی رشد جمعیت بالایی دارن که 10 کشور اول با نرخ رشد جمعیت بالا در جهان، 9 کشورشون به شدت فقیر هستن، یعنی کشورهایی مثل زیمبابوه، نیجر، بوروندی، بورکینافاسو و امثال اینا. فقط امارات متحده عربی است در بین این 10 کشور که وضعیت اقتصادی بهتری داره. بنابراین اگر در یک چشم‌انداز کلی بخوایم بگیم جمعیت ایران جمعیت زیر جمعیت‌های بالاست در دنیا و نرخ رشد جمعیتش هم نرخ رشد نسبتاً متوسط.
ممنون از شما قاضیان عزیز. اجازه بدید سریع بریم یکی دو تا از شنونده‌ها رو در زمانی که باقی مونده بگیریم و بعدش هم برگردیم سوال آخر رو ازتون بپرسیم. آقای میثم از کرج، سلام می‌کنم به شما. خیلی کوتاه وقت داریم، واقعاً در 30-40 ثانیه لطفاً نظرتون رو بگید.
من هم درود میگم به شما جناب بابکی. میخواستم بگم که ببینید این مشکلات و تمام چیزایی در ایران هست، از جمله اینکه یک نفر میاد و میگه که جمعیت باید 150 میلیون بشه و همه دود مثلا یه توجه میکنن یا توجه نمیکنن، اینه که قانون اساسی حق حاکمیت ملی رو برای ملت ایران به رسمیت نمیشناسه و این حق حاکمیت برای یک نفره، یعنی این یک نفر هیچ وقت پاسخگوی مردم نیست. یعنی بیاد توی یک کنفرانس خبری پاسخ مردم میده که آقا من این حرف رو زدم دلیل دارم و کارشناسان بیان بشن از ایشون سوال کنن، نقد کنن و ایشون به چالش بکشن و اینطوری هست که میشه قبول کرد یا رد کرد. اما ایشون اینطوری توی مملکت ما عمل نمی کنه و میگن آقا رهبر اینو گفت مملکت 80 میلیون مثلا باید دنبال اون باشد، که در این زمینه به خصوص در زمینه رشد نرخ و فرزند و زیاد شدن جمعیت چون این چیزی رو مردم نخواهم پذیرفت، چون دور نمیشه، چون مردم ندارن بحثات اعتیاد وجود داره، اینها رو نمیشه همینطوری با فرمان و دستور بهش جامعه عمل توشون.
ممنونم از شما میثم عزیز که با ما صحبت کردید. آقای قاضیان وقت خیلی کوتاهی تا پایان برنامه داریم، میخواستم به مسئلهی بپردازیم در 2-3 دقیقه که شاید خودش یک برنامه جداگانه هستم به طلبه و اون اینه که این ماجرا چه تأثیری بر زنان و نقش اونها در جامعه داره، مسئله افزایش جمعیت.
بله واقعا همونطور که میگید خودش یه موضوع فی نفسه مهم و طولانیست بحث در موردش، ولی یک چیز رو میشه گفت اگر این سیاست‌هایی که قرار اعمال بشه خصوصا از طریق این طرح نمایندگان مجلس بخواد جدی باشه، اتفاقا یکی از پیامدهایی که به بار خواهد آورد برای زنانیست که قرار نقش مادری رو ایفا بکنن، به این دلیل که با محدود شدن خدمات پزشکی و بهداشتی برای پیشگیری دسترسی به این خدمات دشوارتر، پرهزینه‌تر و از لحاظ بهداشتی و درمانی ممکنه با ریسک سلامتی بیشتری همراه باشه، که اولین قربانی این موضوع میتونن زنانی باشن که در نقش مادر ظاهر میشن. به علاوه اگر فرض کنیم که این سیاست‌ها موفق خواهد شد و باعث افزایش بُعد خانوار خواهد شد، معنیش اینه که نقش مادری یا والدگری مادر هم باید افزایش پیدا بکنه، بنابراین اون از حضور اجتماعی بیرون از نقش خانه‌داری و والدگری باز میمونه و اون نقش اجتماعی نصف نیمه‌ای رو که تا به حال به دست آورده در این سال‌ها در پی تلاش خودش ممکنه از دست بده. بنابراین پیامدهای زیادی برای زندگی زنان داره، چه در نقش مادر به عنوان حضور و هست از زندگی اجتماعی وقتی تعداد فرزندان زیاد بشه و به عنوان مادر در فعالیت‌های مربوط به سلامتی و خطرات و مخاطراتی که از بابت محدودیت دسترسی به خدمات مربوط به این زمینه به دست خواهد آمد.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم که امروز ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. از شما هم تشکر میکنم، شما شنوندگان خوبی که مثل همیشه همراه بودید با ما، خصوصا از کسایی که در برنامه هم شرکت کردید، چه از طریق ایمیل، چه از طریق پیام فیسبوکی، کامنت هاتون یا از طریق تماس مستقیم با برنامه. امیدوارم اون شنوندهایی که شرکت نکردن در برنامه، در برنامه‌های بعدی ما حتما شرکت بکنن. همینجا هم بگم که حتما یکی از برنامه‌های هفته‌های آینده رو همونطور که اشاره کردیم به تأثیر افزایش جمعیت به طور مشخص بر نقش زنان در جامعه اختصاص میدیم، این که چه تأثیری بر زنان خواهد داشت، یک برنامه کامل و مستقل رو. از شما تشکر میکنم که همراهید با رادیو فردا. در پایان برنامه از آزاده توکلی، میرویس و مهرداد ممنونم که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند و ازتون دعوت میکنم که اگر فرصت پخش صدای شما فراهم نشد یا امکان خوندن کامنت و نظر شما وجود نداشت، ناامید نشید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. همونطوری که میدونید پیام های شنوندگان رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما پخش میشه. شماره ما هست 00420221122112. من نیوشا بغراتی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه ساعت ششم. دعوت میکنم شنونده ما باشید تا ثانیه های دیگر. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آرش حسنیا. از خوش.